أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در بحث تعدد الشرط ووحدة الجزاء، در جایی که الجزاء غیر قابل للتكرار والتأكد، جزاء قابلیت تکرار و تأكد ندارد، در اینجا گفتیم که یا باید در ظهور اطلاقی به نحو تقید به واو تصرف بکنیم، و عرض محضرتون که ظهور در سببیت استقلالی رو زیر سوال ببریم، بگیم اذا خفی الاذان والجدران معا فقصر، که این مطابق احتمال ثالث بود، و یا باید ظهور اطلاقی رو به او مقید کنیم، یعنی در ظهور در سببیت انحصاری هر یک از دو شرط برای جزاء تصرف بکنیم و بگیم اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصر. و محضر مبارکتون که عرض کردیم که ظاهرا همین حالت ثانیه جنبه عرفی داشته باشد. البته مبنای ما همچنان که عرض شد فهم عرف و الظهور العرفی هست، بحث فلسفی نداریم، بحث دقیق عقلی نداریم، باید به عرف رجوع کنیم. در ساحات مرجعیت العرف، یکی از ساحتهای مرجعیت عرف همین مورد هست که باید ببینیم که عرف در اینجا چه میفهمد و چگونه قضاوت میکند. اما برای اینکه کمی بحث برامون روشن‌تر بشود و بهتر درک بکنیم مسئله رو و مقبولیت این دیدگاه برای ما بیشتر بشود، این طور میگیم که ما دنبال چه هستیم؟ در تعدد الشرط و وحدت الجزاء شرطیتان، تعارض الشرطیتان، ما با تعارض دو شرطیه مواجهیم، تعارض دو شرطیه، و اینجا میخوایم تعارض رو از بین ببریم. برای رفع تعارض عامل تعارض رو باید از بین ببریم، یعنی عقلائیاً شما وقتی میخواید که تعارض رو از بین ببرید، عامل تعارض رو، اونی که مؤثر است بر تعارض، اون رو وقتی برداشتید و رفع کردید، تعارض از بین میرود. خب عامل اصلی تعارض در اینجا همین انحصار است. انحصار عامل اصلی تعارضه. لذا اگر ما راهی پیدا کنیم که مادت المواد تعارض رو حذف بکنیم، این مناسب تر هست و زودتر ما رو به نتیجه میرساند و اسرع طرق هست الی رفع التعارض. پس ما چیکار میکنیم؟ ما دست از انحصار میکشیم. در حقیقت انحصار رو از محضرتون که زیر سوال میبریم و میگیم منحصر نیست، هر کدام جداگانه علیت تامه مستقله دارند، ولیکن انحصاری در کار نیستش. احدهما به نحو البدلیه شرط است برای تحقق جزا. لذا اگر نتیجه این که اگر احد الشرطین محقق بشود، به وحدهی اثر خودش رو در تحقق جزا میگذاره و جزا هم محقق میشه، کما اینکه اگر هر دو شرط با همدیگر هم محقق بشوند، باز هم جزا محقق میشه. خب عرض محضرتون که و در مقابل اگر هر دو شرط با همدیگر منتفی بشوند، جزا محقق نمیشود و جزا وقوع پیدا نمی کند. خیلی خوب، این بحث رو بخواییم آرام آرام جمعش بکنیم در این قسمت از بحث، بدانیم کجا رسیدیم. تا الان بحث از جزایی بود که غیر قابل تکرار است، غیر قابل تکرار و غیر قابل تأکد، نه تکرار میشه، لا یتکرر ولا یتأکد، لا یتکرر لا ولا یتعدد ولا یتکثر ولا یتأکد، تأکد بردار همچی آقا نیست. بحث در اینجا بود. حالا بریم تکه دوم. تکه دوم چه بود آقا؟ الجزاء قابل للتکرار او التأکد. اگر جزا قابل تکرار یا تأکد باشد، آیا لازم است که تکرار شود؟ لازم است اینطور بشه؟ یعنی مثلا اگر شخصی جنوب شد، یک مرتبه غسل بر او واجب می شود، و این کار رو باید انجام بدهد، و اگر مس میت کرد باز یک مرتبه غسل بر او واجب می شود و بعد اون غسل هم جدا انجام بدهد. خب آیا اینطور هست؟ یعنی دو تا غسل بر او واجب میشه یا اینکه اینها تداخل میکنند در مجموع یک غسل انجام میدهد به جای هر دو غسل؟ در وضو هم به همین ترتیب، اگر کسی خوابید و بعد از اون مثلا دستشویی رفت بول کرد، در اینجا بگوییم چون دو عامل وجود دارد، آیا باید دوبار وضو بگیرد یا یک وضو کفایت میکند؟ خب لکن قبل از ورود به این مسئله باید عنوان دیگری رو برای بحث حاضر مطرح کنیم. اون عنوان اینه: تداخل الاسباب والمسببات. الان رسم نیست که در ضمن درس عناوین بحث رو هی ذکر بکنم، لکن بنده ذکر میکنم به جهتی که اگر دوستانی میخوان بحث رو بنویسن داشته باشن برای خودشون، عناوین رو که ذکر بکنن زودتر به مطلب میرسن. لذا بگیم تداخل الاسباب والمسببات. محضر مبارکتون که تا اینجا بیشتر همچنان که ملاحظه فرمودید بر روی عنوان تعدد الشرط و وحدت الجزاء تأکید میکردیم، ولی از اینجا به بعد میخوایم روی عنوان تداخل الاسباب و المسببات تأکید کنیم. البته واضحه که تداخل یا عدم تداخل الاسباب و المسببات نتیجه بحث از تعدد الشرط و وحدت الجزاء. یعنی در بحث از تعدد الشرط و وحدت الجزاء و حل مسئله تعدد الشرط و وحدت الجزاء، این منجر می شود به این نتیجه که آیا اسباب یا مسببات تداخل می کنن یا تداخل نمی کنن. منتها برای تأکید بیشتر ما حالا از اینجا به بعد این عنوان رو بیشتر روش اصرار می کنیم، تداخل الاسباب و المسببات. به هر حال علی حالین تداخل الاسباب و المسببات چند جور تقریر شده است. یک تقریر این هست که عرض می کنم، یک تقریر این است که اسباب یعنی شروط، اگر این شروط همه با هم از نظر از بعد تأثیر و اثرگذاری به وحدت برسند، یعنی یکی بشوند، همه با هم یکی بشوند، میگوییم تداخل الاسباب رخ داده است. اون چند شرط، اون چند سبب با هم دیگه تداخل کردن، شدن السبب الواحد، آن میشه تداخل الاسباب. اما اگر این شروط با هم یکی نشوند، میگوییم این اسباب در هم تداخل نکردند و ادغام نشدند و میگوییم تداخل الاسباب واقع نشده است. آن تداخل الاسباب، عدم و تداخل الاسباب به این بیان. درباره مسبب هم همینطور، اگر اون جزاها همه با هم یکی بشوند، یعنی بشود یک جزا الوضوء الواحد او الغسل الواحد، مثلا جزا یکی بشه، چند جزا بشود یک جزا، اینجا تداخل مسببات رخ میدهد. اما اگر جزاها یکی نشوند، این میشود عدم تداخل مسببات. پس اگر ما بگوییم که چند وضوء لازم است که انجام بشود، اینجا میشه عدم تداخل مسببات. اگر بگیم یک وضوء کفایت میکند، این میشود تداخل مسببات. بر این اساس در بحث قبلی که ما داشتیم، مثلا گفتیم اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفیت الجدران فقصر. در اونجا ما بحثمون بر این بود که آیا خفاء الاذان و خفاء الجدران، آیا اینا با همدیگر سبب واحد، اینها با همدیگه یک سبب می شوند، یا اینکه به نحو جدا علاحده و جدای از هم باقی می مانند. در واقع در اونجا بحث ما این بود که آیا تداخل الاسباب رخ می دهد یا عدم تداخل الاسباب، آیا شرطین و سببین تبدیل به سبب واحد می شوند و در هم تداخل می کنند، یا اینکه تداخل نمی کنند و هر کدام در جای خودشون به شکل مجزا و جداگانه می ایستند و عدم تداخل اسباب رخ می دهد. خب تا تا اینجا پس بحث قبلیمون عمدتاً بر سر تداخل الاسباب و عدم تداخل الاسباب. اما بحثی که اینجا میخواییم مطرح بکنیم، از اینجا به بعد بیشتر میخواییم روش تاکید بکنیم، بحث از تداخل یا عدم تداخل مسبباته. به این بیان که بگوییم اگر از شروط بگذریم، حالا به شرط کاری نداریم، به سبب کاری نداریم، آیا مسبب متعدد میشود یا مسبب متعدد نمیشود؟ آیا مسبب ذاتن تکوینن و یا شرعن این قابلیت تعدد و تکثر او تأکد دارد یا ندارد؟ پس این به این بیان. البته باز هم تأکید بکنیم این فقط یک تقریر از عنوان تعدد اسباب و مسببات یا تداخل اسباب و مسببات هست، وگرنه تقاریر دیگری هم در اینجا وجود دارد که دیگه نیاز به اطاله کلام نیست، فرصت نداریم به اونها بخوایم بپردازیم. اما به هر حال اگر در جایی دیدید که شخصی نظر خودش رو در باب تداخل یا عدم تداخل اسباب یا مسببات بیان می‌کند، باید توضیح بدهد که مرادش چیه، چه تعریفی از این دارد، چه تعریفی دارد. البته این می‌دونید بحث تداخل اسباب و مسببات تا زمینه مزاح و اینها هم رفته، اونجا هم ممکنه کسی بگه این تداخل میکنن اسباب در مسببات از این حرفا، اونا چیزای دیگه است، محل بحث ما خارجه طبعا، اون هیچ بذاریم کنار. نه، وقتی بحث جدی اصولی مطرح باشد باید تعریفش رو مطرح بکنند که این چیه، این تداخل اسباب و مسببات مرادش چی هست، چه تقریری از این بحث دارد. لذا این رو باید اول تعریف بکنه، ازش بپرسید آقا شما مرادتون چی هست، بعد محضر مبارکتون که ببینید که مطلب به چه نحوی است. به هر تقدیر حالا میخوام بگم پس این عنوان هم در اینجا مطرح باشد. خب پس الان میخوایم بیشتر تمرکز کنیم بر تداخل مسببات یا عدم تداخل مسببات. در اینجا یک مورد اون موردی بود که ما از خارج میدانستیم که مسبب و جزاء قابل تکرار نیست، مسبب و جزاء قابل تکرار نیست، که این خودش دو حالت داشت، یا ذاتن و تکوینن قابل تکرار نبود، مثل قتل، قتل که جزاء ارتداد باشد و جزاء قتل نفس باشد، یعنی یک بار حدن قتل واجب باشد، یک بار قصاصن واجب باشد. القتل لا يتكرر لا يتعدد حتی لا يتأكد. المقتول بله
تحصيل الحاصل
المقتول لا يقتل ثانيا لا يمكن ان يقتل ثانيا، این از قبیل تحصيل الحاصله. و امر هم اگر بشود امرش از قبیل طلب الحاصله، اگر امر به این بشود میشود طلب الحاصل. خب پس اینجا ذاتا و تکوینا جزاء غیر قابل تکرار بود، گاهی اوقات هم نه، جزاء نه به خاطر ذاتا و تکوینا مشکلی برای تکرار ندارد، لکن تشریعا ما میدونیم این جزاء تکرار نمیشود، مثل القصر فی الصلاح، قصر الصلاح مثلا، ما میدونیم که این دیگه تکرار نمی، تشریعا ما یک نماز ظهر بیشتر بر ما واجب نیست، علینا ان نصلی مره واحده، آن یک نماز ظهر بیشتر نداریم. حالا این اما قصر و اما اتمام، این بحث خلط نشد با اون چیزی که در فقه ما میگیم احتیاط میکنیم، گاهی در بعضی از شرایط احتیاط جمع است، اون یه حکم جدیدیه، یعنی الحکم الجمع هو واجبنا، واجب ما اصلا جمعه، خود واجب ما جمع است بین قصر و اتمام، اون یه حکم دیگری است، به اون کاری نداشته باشید، اون جمع بذارید کنار، در حالت عادی ما یک نماز ظهر بیشتر نداریم، که حالا این یا قصر است یا اتمام است، اگر قصر بود یک باره، اگر اتمام بود یک باره، دوبار در کار چی آقا نیست. خب ما اینجا از خارج می دانیم که یک نماز بر ما بیشتر واجب نیست و اون یا قصر یا تمام هستش و دو نماز نداریم، با دلیل خارجی چنین مطلبی بر ما ثابت شده است. طبیعتاً بحث تداخل مسببات در اینجا اصلا مطرح نمی شود، چرا؟ چون سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا موضوعی نداره، چی میخواد تداخل بکنه؟ دوتایی در کار در واقع نمیتواند باشد. لذا اگر بگید مسبب با تداخل نمی کند، این عرضون خواهدتون که در واقع نیازی به این مطلب نیست، چون واضح است اصلا امکان تداخل وجود، امکان عدم تداخل وجود ندارد و اصلا بحث اینجا مطرح نمی شود. خب پس ما اینجا باز بحثی نداریم، بلکه بحث ما در حالت ثانیه است، الجزاء قابل للتکرار او التأکد. گفتیم مثل الوضوء او الغسل، در اینجا این بحث مطرح است. خب مرحوم آخوند در کفایه اینجا بعد از اینکه الامر الثانی بحث تعدد شرط و وحدت الجزاء رو مطرح میکنن، در الامر الثالث البته بدون اینکه عنوان رو مطرح بکنن اما وارد بحث تداخل مسببات میشن، میفرمان الامر الثالث اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، اگر شرط متعدد بود و جزاء شرط متعدد بود اما جزاء واحد بود. فرض بفرمایید که کما اذا قال الشارع، شارع اینطور بگه، این که میگم تو عبارت آخون نیست دیگه، اذا قال الشارع هاکذا، بگوید که اذا بلت فتوضع، و مرتا اخرى قال، چی بگد شارع؟ بگد که اذا نمت فتوضع. یک مرتبه بگد اذا بلت فتوضع، اگر بول کردی، اگر دستشوی رفتی باید وضو بگیری. یه بار دیگه بگه اذا نمت فتوضع، اگر خوابیدی باید وضو بگیری. در اینجا فتوضع این جزاء واحد است، در هر دو تکرار شده، اما شرط متفاوته، یک بار بول یک بار نوم هستش. خب میفرمان اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فلا اشکال على الوجه الثالث و اما على سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط. این یعنی عدم تداخل مسببات. هل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا، میشه عدم تداخل مسببات. پس مسببات تداخل نمی کنن بلکه متعدد و جدا از هم باقی میمونن. حسب تعدد الشروط، آیا اینطوره؟ او یتداخل، تداخل میکنن و یکتفا به اتیانه دفعتا واحده، یک مرتبه کفایت میکنه. آیا تداخل صورت میگیرد؟ تداخل جزاء هست یا عدم تداخل جزاء هستش؟ که در واقع ما به جای جزاء گفتیم مسبب، تداخل مسببات یا عدم تداخل مسببات. فیه اقوال، در اینجا اقوالی وجود دارد. و المشهور عدم التداخل، مشهور قائل است به عدم تداخل. و عن جماعت منهم المحقق الخنصاری التداخل، جماعتی از علما از جمله اونها جناب محقق خنصاری اینها به قائل به تداخل شدن. و عن الحلی التفصیل بین اتحاد جنس شروط و تعدد، جناب ابن ادریس حلی هم قائل به تفصیل شده از اینکه آیا جنس شروط یکی باشد یا متعدد باشد. خب پس طبق بیان ایشون مشهور قائل به عدم تداخله، مسببات در هم تداخل نمی کنن، مسببات از یکدیگر چی آقا؟ جدا باقی می مانن. این نظر مشهور. اما بریم سراغ جناب محقق خونساری. محقق خونساری در مشارق الشموس جلد اول صفحه 61، اونجا ایشون می فرماید که بله، اونجا تو کتاب الطهاره مبحث موجبات الغسل، اونجا اینطور می فرماید که و موجبات الوضوء یتداخل، بله، و هذا الحكم موضع وفاق. ظاهرا جناب آخون از این عبارت استفاده کرده است و قائل شده است که جناب محقق خونساری قائل به تداخل هست، لکن به نظر میاد این مطلب قابل استناد نباشد. چرا؟ برای اینکه درست است که از این مطلب تداخل استفاده می شود، لکن این تداخلی که جناب محقق خونساری فرموده در فقه و درباره مسئله وضوع است، و درباره وضوع ما دلیل خاص و نس ناس داریم، یعنی به شکل خاص از خارج میدانیم، به این بیان بگم بهتره، به دلیل خارجی میدانیم که الوضوء لا يتكرر، یعنی لا یجب تکرره. بله وضوء میتونه چند بار بگیرید، الوضوء على الوضوء نور على نور، ولكن واجب نیست تکرار بشه، واجب نیست تکرار بشه، لذا تداخل اینجا صورت میگیرد، تداخل انجام میشد. فلذا این مطلبی که ایشون فرمودن درباره وضوء که ما دلیل خاص داریم، نمی شود از مطلبی که جناب محقق خونساری در باب مسئله وضوء گفته نتیجه بگیریم نظر کلی و اصولی ایشان را، لذا این قابل اعتنا نیست، این استنادی که به محقق خونساری داده شده است این قابل اعتنا نیست. خب این یک مطلب. اما بریم سراغ جناب ابن ادریس حلی. جناب ادریس حلی فرمودن که ببینید این اسباب و شروطی که ما داریم در یک تقسیم به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته اسباب و شروطی هستند که از حیث جنس یکسان هستند، یکی و واحد هستند. دیگری اسباب و شروطی هستند که از اجناس مختلف هستند. در جایی که جنس اون جنس شروط و اسباب واحد بود، در اونجا تداخل صورت می گیرد، تداخل مسببات صورت میگیرد. اما در جایی که ما با تعدد جنس شروط و اسباب مواجه باشیم، اسباب و شروط از اجناس مختلف باشند، در این صورت تداخل مسببات رخ نمیدهد. وحدت جنس مثل کجا؟ مثل اینکه شخص دو مرتبه بخوابد، یعنی الان وضو گرفت، نماز ظهر و عصرشو خوند، خیلی خوب، میگن آقا نهار 3 ساعت دیگه میاد، 2 ساعت دیگه میاد، میگه خیلی خوب مثلا کمی بخوابیم، میخواب 1 ساعت میخوابه، مثلا 1 ساعت خوابید بیدار میشه، نهارش رو میخوره، نهار رو که خورد میگه خیلی خوب حالا نهار خوردیم سنگین شدیم باز باید بخوابیم، باز دو مرتبه یکی 2 ساعت میخوابه، بعد بیدار میشه، حالا دیگه مثلا آرام آرام وقت فرض کنید که نماز مغرب عشا شده باشد، حالا یه جوری حساب کنید برسید به مغرب عشا، عقل نسرتون که روزش کوتاه بود، بر تقدیر حالا بالاخره چند باری خوابیده، 2 بار 3 بار خوابیده، بعضی اصلا بدخواب میشن، یعنی هی میخوابن بیدار میشن، میخوابن بیدار میشن، یعنی یه شب تا صبح چند بار این بنده خدا خواب و بیداری دارن. خب الان میخواد باشه نماز صبح بخونه، میگه خب من دیشب تا حالا چند بار خوابیدم بیدار شدم، 5 باری شد، 5 تا وضو باید بگیره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ما بگیم چون اینا همه نوم بوده، من جنس واحد بوده، چند بار چند تکرر نوم داشته، حالا بعضی تکرر ادرار نه تکرر نوم، هر مثلا اینجا تکرر نوم بوده، چند بار خوابیده و بیدار شده است، ما بگیم چند وضو؟ ایشون میگن نه خیر، چون از جنس واحد بودند این یک وضو کفایت میکنه و در اینجا تداخل مسببات رخ میدهد. اما اگر نه از دو جنس مختلف بودن، مثلا یه چند ساعتی خوابیده بعد بیدار شده رفته دستشویی مثلا بول کرده حالا میخواد وضو بگیره، این از دو جنس مختلفه، یکی نوم یکی بول هست، در اینجا تداخل انجام نمیشود و باید 2 مرتبه وضوع گرفته بشود. این اون چیزیست که از بیان ایشون استفاده می شود به این دیدگاه و نظریه ایشون هست. طبیعتا خب این دیدگاه قابل قبول نیست و نمی شود یه همچین مطلبی رو ما بپذیریم. چرا؟ چون هیچ دلیلی برش نداریم، لا دلیل علی هذا التفصیل، تفصیل اقتراحی من درآوردی اینطوری که نیستش که هست، ما چنین چیزی نداریم، دلیلی بر این تفصیل نداریم، اگر دلیلی بر این تفصیل داشتیم سلمنا، ولی دلیلی بر این تفصیل وجود ندارد و عدم الدلیل دلیل علی العدم، ما بیش از این مقدار لازم نداریم. خب پس تا اینجای کار این سه تا نظری که مطرح فرمودن، نظریه ابن ادریس حلی رو نپذیرفتیم، نظریه محقق خونساری رو استناد نظریه رو نپذیرفتیم که آیا واقعا محقق خونساری چه نظری داشته باشد یا نه، اصلا این رو با نمیتونیم بپذیریم که ایشون چه نظری داشتن، میموند نظر مشهور، نظر مشهور مبنی بر این که تداخل صورت نمیگیرد. حالا آیا این نظر رو ما میتونیم بپذیریم یا نمیپذیریم؟ بله زمان خیلی زود میگذرد، ما هم مقصرم دیر میاییم، ولی نمیدونم اگر 3-4 دقیقه صبر بفرمایید من این مطلب بعدی رو بگم، چون این مطلب مهم هستش که دیگه یه خورده جلو رفته باشیم دیگه، چون بله روزهای پایانی هست قبل از تعطیلات، عرض کنم خدمتتون که لذا اینم عرض بکنیم. حالا برگردیم دوباره سراغ عبارت آخوند خراسانی در کفایه. ببینید عبارت ایشون چی بود؟ فرمودن که الامر الثالث اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا اشكال على الوجه الثالث و اما على سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الاتيان الى اخره. پس آنچه که ایشون می‌فرماید این است که بنابر وجه ثالث اشکالی پیش نمیاد. خب حالا اول باید ببینیم اون وجه ثالث در عبارات ایشون چه بود که ایشون میگن بنابر وجه ثالث اشکالی پیش نمیاد. وجه ثالث این بود و اما به تقیید اطلاق شرط فی کل منهما بالآخر منطوق هر یک را با منطوق دیگری مقید میکنیم. شرط در منطوق بود دیگه، شرط رو در هر کدام با شرط دیگری مقید میکنیم. فیکون الشرط هو خفاء الاذان والجدران معا، با هم دیگر شرط هستن. فاذا خفیا واجب القصر، هر دو با هم خفاء پیدا کردن قصر واجبه. ولا یجب عند انتفاء خفائهما ولو خفیا احدهما، یکیش خفاء پیدا کنه این فایده‌ای نداره. خب در اینجا چه جور شد آقا؟ در اینجا طبق وجه ثالث منطوق رو با واو مقید کردیم، به خلاف وجه اول. خاطرتون میاد جلسات گذشته عرض کردیم، جلسه قبل وجه همچنین جلسه قبلش اشاره کردیم که در وجه اول منطوق به وسیله او مقید می شود. چی گفتیم؟ اذا خفیل در وجه اول، اذا خفیل اذانو او خفیت الجدرانو فقصر، که گفتیم این وجه چهارم هم همین میشه در واقع، منطوقش به همین شکل در میاد، اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصر. اما در این وجه یعنی وجه ثالث تقیید اطلاق منطوق به وسیله واو صورت میگیرد، اذا خفی الاذان والجدران معا فقصر. یه لحظه توجه کنید، آخر بحث هست. خب در اینجا چه اتفاقی میفته؟ در اینجا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که در اینجا رخ میدهد این است که در حقیقت اینجا تحویل الشرطین الى شرط واحد رخ میدهد. دو تا شرط میشه یه شرط. ما دو تا شرط رو با هم دیگر به یک شرط تبدیل کردیم. در حقیقت دیگه ما در اینجا دو شرط نداریم، بلکه یک شرط داریم که اون شرط عبارت است از خفاء الاذان والجدران معا. بله البته این شرط مرکب است و دارای دو جزء است. شرط واحد مرکب من الجزئین، شرط واحده مرکب از دو جزء است. با این کار ما در حقیقت از تحت عنوان این بحث خارج میشیم. چرا؟ عنوان بحث چی بود آقا؟ تعدد الشرط و وحدت الجزاء. ما دیگه تعدد الشرط نداریم، تمام شد اصلا. عنوان بحث بود تعدد الشرط، ما دیگه تعدد الشرط نداریم، شرط واحد، شرط واحد مرکب. اینجا اساساً دیگه تعدد شرطی وجود ندارد، بلکه فقط شرط واحد مرکب وجود دارد. حالا که شرط واحد مرکب شد مفهومش چی میشه؟ مفهومش هم میشد این مفهوم احتمال اول، منطوقاً متفاوت بودن ولی مفهوماً مثل همون میشه. مفهومش بنابر احتمال ثالث میشود اینطور که اذا لم یخف الاذان والجدران معاً لم یجب ال قصر. یعنی منطوق و مفهومش هر دو عطف به واو دارد. پس در وجه ثالث در منطوق شرط ها با یک دیگر هر کدوم شدن جزء الموضوع و علت ناقصه، و مجموعا شرط اصلی و علت تامه ما رو برای آمدن جزا ساختن. حالا که ما به جای علت تامه، ما چی گفتیم؟ ما گفتیم اصلا ما نیازمند علت تامه نیستیم در مفهوم، بلکه نسبت توقفیه کفایت میکنه. اینجا چی باید بگیم؟ باید بگیم نسبت توقفیه میان جزا و کل الشرطین معا برقرار است. اینطور باید بگیم که در منطوق میشه الحدوث عند الحدوث و در مفهوم میشه الانتفاع عند الانتفاع. خب حالا که اینو فهمیدیم آخون چی فرمود؟ فرمود که اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فلا اشکال علی الوجه الثالث. چرا بر وجه ثالث اشکال وجود نداره؟ بیانش بود آقا چون از محل بحث ما خارج میشه دیگه شرط تعدد شرط وجود ندارد، لذا بنابر وجه ثالث گفتم اذا خفی الاذان والجدران معا در اینجا سیرورت الشرطین شرطا واحدا و تحویل الشرطین الى شرط واحد در واقع سبب میشود که این از تحت بحث خارج بشه. فلذا ایشون به روشنی میگد که اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فلا اشکال علی الوجه الثالث و اما علی سایر الوجوه فهل لازم، که این سایر وجود چنین اتفاق نمیفته، کماکان ما با تعدد شرط مواجه هستیم و بعد اونها رو جداگانه بررسی بکنیم. اینجا یه تقسیم ثلاثی ما ارائه خواهیم کرد انشاءالله به قید حیات توفیق فردا، که دیگه فکر میکنیم که دیگه بحث به تمام بشه و بحث به اتمام برسه. اون تقسیم سگانه رو اگر ما طرح بکنیم دیگه تکلیف اون به شکل کلی روشن میشه و از این مسئله خارج میشیم. این مسئله اونقدر مشکل نبود ولی دارای ابعادی بود، لذا ابعادش باید مسئله بررسی میشد، دارای تفاصیل و جزئیات بود. مگر مسئله مشکلی نیست، به خصوص بر مبنایی که ما داریم که ایکال به عرف باشد مسئله خیلی حلش آسان هست، ولیکن ابعادی داشت مسئله که این ابعاد باید بررسی میشد و انشاءالله بتونیم فردا بحث رو جمع بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و عجل. Thank you.